اون چه که به عنوان رساله حقوق امام سجاد معروف شده در واقع یک مطلبی است که از امام سجاد نقل شده و منبعش هم یکی تحف العقول که ابن شعبه حرانی نوشته. ما در بحث‌های رجالی خودمون درباره کتاب تحف العقول و اعتبار این کتاب یا عدم اعتبارش بحث کردیم. این رساله یا این روایت در کتاب تحف العقول تألیف ابن شعبه حرانی متوفای 381 قمری آمده. مشکل تحف العقول چه بسا این است که روایات را با سند نقل نکرده، یعنی روایاتی که در کتاب تحف العقول آمده عرض به حضور شما نوعا سندش ذکر نشده. دیگری کتاب خصال شیخ صدوق عرض به حضور شما که یک سال بعد از ابن شعبه حرانی فوت کرده، یعنی شیخ صدوق متوفای 382 قمری است. و سند دیگرش من لا یحضر الفقیه که اونم مال شیخ صدوقه. از نظر سندی به هر حال بخوایم اگر کتاب و مؤلف کتاب را به اصطلاح ملاحظه بکنیم، قهرن در بین این سه منبع من لا یحضر الفقیه اعتبارش بیشتره. ما در باز بحث های رجالی یه بحثی داشتیم درباره اعتبار کتب اربعه. ما این نظر رو اختیار کردیم که کتب اربعه معتبرن، روایاتی که در کتب اربعه ذکر شده یعنی کافی، استفسار، تهذیب و من لا یحضر الفقیه. اگر دوستان خواستن میتونن اونجا مراجعه کنن، ادله و براهین اعتبار کتب اربعه رو ما اونجا ذکر کردیم. حالا باز در بین کتب اربعه کتاب کافی باز یه ویژگی خاصی داره. کم هم نیستن کسانی که قائل به اعتبار کتب اربعه‌اند، از جمله مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه، یا مخصوصا مثلا در مورد کتاب کافی مرحوم نائینی عرض به حضور شما این عقیده رو داره و برخی دیگه هم مثلا حالا تو این آقایونی که هستن بعضیا. به هر حال با توجه به اینکه این روایت در من لا یحضر ذکر شده، به نظر ما این روایت معتبره. البته نسخه های ببخشید این روایت نقل های متفاوتی داره، یعنی نقل خصال با نقل من لا یحضر با نقل تحف العقول یه تفاوت های عرض به حضور شما جزئی دارن. در این که حالا این تفاوت ها چیه، این حالا به مناسبت شاید ما به اصطلاح وقتش اشاره بکنیم. فقط در من لا یحضر که این روایت رو این رسا این بیان امام سجاد رو نقل کرده اونجا تصریح نکرده که این یه رساله ای از امام سجاده، اما در خصال این رو به صراحت بیان کرده، لذا از این جهت مشکلی نیست. اگر در سند مثلا ببینید در سند عرض به حضور شما توحف العقول، خب سند روایت ذکر نشده، این میتونه به هر حال شبهناک بکنه این روایت رو از حیث سند. اما وقتی شیخ صدوق در من لا یحضر این روایت رو نقل میکنه، ولو مرسلن هم باشه، مرسلات شیخ صدوق مثل مسانیدشه. این در مورد مرسلات شیخ صدوق این مشهوره. حالا برخی معتقدند که اون دسته از مرسلات شیخ صدوق که به صورت قطعی به امام نسبت داده، مثلا گفته عن ابی جعفر علیه السلام، سند نیاورده، ولی این تعبیر عن ابی جعفر یا عن ابی عبدالله در واقع کأنه مثل این است که او قطع به صدور این روایت از امام معصوم داشته ولی سندش رو ذکر نکرده. این دسته از مرسلات شیخ صدوق حتما در حکم مسند و مثل اینی که سندش ذکر شده باشه. بر این اساس اون چه که از این روایت به اصطلاح میتوانیم بگیم این است که این معتبره، و جدا از مسئله سند مضامین این رساله این خودش میتونه قرینه باشه که این از معصوم صادر شده، یک منشور جامع و کاملی از حقوقه که در واقع مبین سه ضلع از روابطی است که انسان در این دنیا داره: یک، رابطه انسان با خدا، دو، رابطه انسان با خودش، سه، رابطه انسان با دیگران. البته انسان یه رابطه ای هم با طبیعت و محیط پیرامون خودش داره، ولی مجموعه شعب روابط انسانی از این سه خارج نیست. در این رساله امام سجاد به نحو مستوفا حقوقی را که در اثر این ارتباط سه ضلعی برای انسانها ثابت می شود رو ذکر کردن، و البته عمدش مربوط به رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با دیگران، یعنی حقوق انسانی. در بدو امر حق الله را مطرح کردن، اونم از این باب که یه مبنایی برای سایر حقوقه که حالا من خواهم گفت. اساساً مبنای حقوق انسانی و منشأش همون حق اللهه. شاید از این 51 دو حق که در اینجا ذکر شده، علارغم این که یه اختلافاتی وجود داره، مثلا در خصال عرض به حضور شما که بحث این حقوق را مطرح کرده، یه حقی رو به عنوان حق حج ذکر کرده که تو مثلا توحف العقول یا برخی دیگه مثلا این ذکر نشده. حالا این تفاوت ها فعلا منظور نیست، اما اجمالا شاید 50 حق مربوط به حقوق انسانی است، یک حق به عنوان حق الله که اون هم خیلی کلی بیان شده و ما انشاءالله شرح خواهیم داد. مسئله عمده ببینید اینه که ما حالا یه بحث مقدماتی رو انشاءالله لازم اینجا داشته باشیم که خب اساس و محور این بیان امام سجاد علیه السلام و این رساله حقه، حق الله، حق الانسان و اعضای انسان. یعنی شاید کلمه‌ای که بیش از سایر کلمات و واژه‌ای که بیش از سایر واژه‌هات تو این رساله روش تأکید شده حقه. ما باید این رو بشناسیم. اولا حق یعنی چه؟ حق اینجا منظور از حق چیه؟ چون من دیدم بعضی ها این حق را به معنای تکلیف گرفتن. آیا این که مثلا خداوند امام سجاد می فرماید حق انسان بر زبانش یا بر چشمش یا حق همسایه یا حق این اصلا یعنی چی؟ یعنی تکلیف؟ این یه حکمه؟ اولا حق باید معلوم بشه. خیلی ببینید من اینجا یه به اصطلاح پرانتزی عرض بکنم، نکته مهم مخصوصا در مباحث اخلاقی که حالا من خودم معمولا سعی میکنم این رو به اصطلاح توی بحث ها سخنرانی ها رعایت بکنم، این است که یه جوری اصول اخلاقی تحلیل و تبیین بشه که انسان خودش رغبت پیدا کنه، نه صرفا با وعده و وعید و عرض به حضور شما با توجه به اون چه که در روایات ذکر شده. البته اون لازمه، اما مسئله مهم اینه که اگر انسان خودش رو بشناسه، حق را بشناسه، منشأ حقوق را بدانه، یعنی زیر بنای این امور براش روشن بشه، تمایل و گرایش و رغبتش هم به کسب فضائل بیشتر میشه. خب ما بر این اساس لازم میدونیم یه مختصری درباره معنا و ماهیت حق، منشأ حق. خب این حقوق از کجا ناشی شده؟ خب این حق اینه، حق خدا بر انسان، حق انسان، حق دیگران، این حق همسایه. چی گفته؟ یه کسی ممکنه بیاد بگه آقا این حق من اینو قبول ندارم، از کجا این حق ناشی شده؟ عمده معنای حق و منشأ حق و انواع حق، اینا بحثایی است که به نظر من مقدمتا باید دربارش سخن گفت. البته ما بخوایم وارد این وادی بشیم بحث‌های زیادی درباره حق و حقوق مطرحه، اما عمده این دو سه مطلب معنای حق و ماهیت حق معلوم بشه، فرقی که با تکلیف داره، انواع حق معلوم بشه و منشأش، این حق از کجا ناشی شده و خواستگاهش کجاست. من فکر میکنم این یه رو باز خیلی کمه برای این که بخواییم. بله؟ نه 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 اون که یعنی بس... نه پس بفرمایید که عملا درس یک تبدیل میشه به حالا یه خورده بیشترش میکنیم ان شاء الله دکتر. چرا گفتم